بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام عرض میکنم، شب بخیر. مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از افزایش 50% ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور خبر داد و گفت همکنون 66 میلیون تن محصول در صنعت پتروشیمی تولید می شود که این میزان در جهش دوم صنعت پتروشیمی به 100 میلیون تن خواهد رسید. آقای محمدی کارآمدی، جذابیت و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور را از مهمترین دلایل علاقه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی اعلام کرد و افزود همکنون 56 مجتمع پتروشیمی در کشور فعال هستند که سالانه 66 میلیون تن انواع محصولات تولید می‌کنند که 31 میلیون تن آن به عنوان محصول نهایی به بازار عرضه می‌شود. سخنگوی صنعت برق گفت در طرح دریافت قبض از طریق پیامک فقط نحوه ارسال قبض تغییر یافته و محاسبه هزینه برق مانند گذشته است. آقای مشهدی افزود تاکنون به جز 5 استان بیش از 90% مشترکان برق اطلاعات خود را ارسال کردند و در سامانه ثبت شده است. وی افزود قبض کاغذی فقط برای مناطقی صادر خواهد شد که تحت پوشش خدمات تلفن همراه نیستند. بر اساس اعلامیه وزارت نیرو، پایان شهریور مهلت ارسال شماره تلفن همراه برای دریافت قبض سبز یا همان ارسال قبض برق از طریق پیامک است و از ابتدای مهر قبض کاغذی صادر نخواهد شد. سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران گفت تخصیص ارز به کارخانجات تولید کننده تایر که حدود یک ماه به دلایل نامعلوم متوقف شده بود دوباره آغاز شد. آقای مصطفی تنها افزود بانک مرکزی تخصیص ارز را از دو هفته قبل آغاز کرده است و به ثبت سفارش های انجام شده از سوی کارخانجات به ترتیب نوبت ارز تخصیص داده می شود. در 4 ماه نخست امسال بیش از 12,350,000 حلقه انواع تایر در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 4% کاهش یافته است. و برگزاری نمایشگاه ارزی مستقیم نوشت افزار در 5 نقطه شهر تهران. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت متن و تجارت استان تهران گفت این نمایشگاه از نیمه دوم شهریور با محوریت و هماهنگی اتاق اصناف تهران در پارک ارم، بوستان گفتگو، حکیمیه تهران پارس، خاوران و بوستان ولایت برگزار می شود. پایان پخش خبر.
ایران را بشنویم. دور عاشقان، عاشقان
به نام خدا، خدایی که سعادت تنها در سایه محبت اوست. شب تاسوعاست، شب عزاداری مولا امام حسین علیه السلام و حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام. تسلیت و تعزیت ما را پذیرا باشید. با دور عاشقان دقایقی همراه شمایی. این دقایق تقدیم بزرگ مردی که عالم چون او ندیده است. او که مولا امام حسین علیه السلام دلارام بودند به وجودش، برادری با نام حضرت ابوالفضل علیه السلام.
سلام عليك يا عباس ابن امير المؤمنين.
سلام مولا
ای ماه بنی هاشم، خورشید لقا عباس، ای نور دل نیدر، شمع شهدا عباس، من با همه درد و غم رو سوی تو آوردم، دست من مسکین گیر از بحر خدا
به سر چی اومده الهی بشه فدای سره، به سر چی اومده عقاب حرق شکست پره، به سر چی اومده چی شد علمه کجاست پره، به سر چی اومده هلایی بشه فدای سره، به سر چی اومده عقاب پره شکست.
میگن عاشق شبیه معشوق میشه، همه امیدمون اینه که اونقدر درباره حضرت عباس علیه السلام معرفت پیدا کنیم که بتونیم به حد توان که میدونیم زیادم نیست به ایشون شبیه و شبیه تر بشیم. و حال به اتفاق شما عزاداران حسینی به استدیوی شماره 2 دوره عاشقان بریم و گفتگوی همکارم آقای محمد نصرآبادی رو با میهمان محترم برنامه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و آرزوی قبولی عرض ارادت ها خدمت شما عزیزان همراه دور عاشقان. در محضر استاد بزرگوارم و اهل علم جناب حاجی فرخی هستم و لحظاتی رو اجازه میگیرم از شما که در محضر ایشون گفتگویی داشته باشیم و امیدوارم که مثل شبهایی که امیدواریم شب قدر باشه و اون وقت در اونها بهترین اعمال و عبادتها گفتگوی علم هست و معرفت افزایی هست، این لحظات هم برای ما همین نقش رو ایفا بکنه. حاجی فرخی سلام و عرض ادب و عرض تسلیت خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت شما بزرگوار و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو ایران که ما رو همراهی میکنن در این ساعت با این برنامه نیکو.
من تصورم راه فرخی در تو با این که چرا به هر صورت روز تاسوعا هم که جنگی درش رخ نداد، درست عصر روز تاسوعا لشکر کوفه آماده شد، لعنت الله علیهم اجمعین، آماده شد که به خیمه ها حمله کنه، حضرت مهلت خواست و شب عاشورا رو به عبادت و قرآن و در واقع راز و نیاز پرداختن، اما به نظرم میرسه، خواهش میکنم که راهنمایی میکنید اگر اشتباه هست، که اهمیت روز تاسوعا به یک اتفاق ویژه‌ای که در این روز تواریخ ذکر کردند برمیگرده و این اتفاق هم به یک نکته ویژه‌ای درش باز اهمیت پیدا میکنه. همه شنیدیم که در روز نهم شمر ملعون که به اصطلاح دیگه بعد از عمر سعد که از اصلی ترین فرماندهان سپاه کوفه به حساب می اومد، او برای اینکه رخنه‌ای بکنه در صفوف اصحاب از تبا عبدالله، آن بحث اماننامه و آمدن صدا زدن از تبرفز لباس و اینها رو مطرح کرد.
بله.
در مقابل از تبرفز لباس علیه السلام یک اشارات جدی به عهد خودش با حق و حقیقت و به همین نسبت با حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام داره و این پافشاری به این عهد و پیمان حضرت شاید شاخصی شده برای این که در واقع روز تاسوعا رو هم اینطور ما اهمیت بدیم. حتما دلایل دیگری هم هست، اما به نظر من یکی از مهمترین وقایع این روز در وقایع روز
ویژه شدن این روز به خاطر همون وفاداری و اعلام پایداری حضرت ابوالفضل العباس بود که نسبت به برادر بزرگوارشون به عنوان امام و پیشوا
خواستن بحث که بحث اصلا فامیلی و اینها اینجا نیست، بحث اون حقیقت هست که اتفاق بیفته، درسته؟
بله، تاریخ این رو نقل میکنه که امام حسن علیه السلام استواری از خودشون نشون دادن در مقابل معاویه، ولی خب به خاطر اینکه فرماندهانشون اون کسانی که بهشون اعتماد کرده بودند متاسفانه به بهانه‌هایی جبهه رو خالی کردند.
بله.
و فکر میکردن در عاشورا در این صحنه کربلا هم بتونند یک عمودی رو، یک فرماندهی رو، یک استواری رو خلاصه به بهانه اماننامه، به بهانه مطامع دنیا از لشکر امام حسین خارج بکنن. خودش هم یک شکستی بود، ولی خب ابوالفضل عباس نپذیرفتند و پایداریشون بر این پیمانشون کمک کرد که با قوت قلب بیشتری عاشورا رقم بخوره.
درسته. چه اتفاقی، چه اهمیتی داره که آدم وفای به عهد داشته باشه؟ خب حالا مثلا اگر نداشتم، ولی خب به هر صورت یعنی جای حرفم عوض کردم، یه قول قرار گذاشته بودم با خودم، با خدای خودم، با دیگران، با بندگان دیگر خدا، و این رو عوض کردم. خب
بله.
حالا بقیه یه نشانه های ایمان داشته باشم چه اشکالی داره؟
درسته، در حقیقت ایمان زیر مجموعه دینه.
بله.
که اگر کسی میخواد دیندار باشه، این رو یعنی عهد و پایبندی به پیمان رو لازم داره، که به بیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام که از علامات اهل دین وفای به عهده.
بله.
اگه کسی میخواد اثبات بکنه که من دیندار هستم، باید به اون عهد و پیمان خودش پایبند باشه. پیامبر فرمودن
اصلا من هستش که اصلا چه نکته‌ای آخه در این نهفته
عرض میکنم خدمتتون. بله. یا از بیان پیامبر گرامی اسلام که فرمایش مشهوری هم هست، لا دین لمن لا عهد له، دینی برای کسی که عهد و پیمان سرش نمیشه اصلا تصور نمیشه. اگر بنا باشد که ما داستان عاشورا رو بازخوانی بکنیم، دو جبهه حق و باطل در مقابل هم قرار گرفتند. حالا برای اینکه ثابت بشه که بر عهد خودشون هستند دینداران واقعی، این واقعه عاشورا محک بسیار خوبی بود که حضرت ابوالفضل العباس اوجش و قله وفاداری رو به نمایش گذاشت. حالا من میخوام برگردم به این موضوع که اگر بگیم حزب الله، حزب خدا، حزب رحمان، پیروان خداوند متعال، و در مقابل حزب شیطان، این دو جبهه رو اگر در مقابل هم ترسیم بکنیم که در هر عصر و زمانی مصداق‌های مختلفی میتونه داشته باشه، کسانی که حزب اللهی هستن به معنای واقعی و قرآنی خودش باید ویژگی‌های خود الله رو داشته باشند. من میخوام استناد کنم به این بیان قرآنی که خود خداوند از همه وفادارتر به عهدی است که با بندگانش داره.
بله.
خداوند هیچ تعهدی نسبت به مخلوقات از بابت خالقیت که بگیم وابستگی دارد نه،
به اصطلاح کسی ولی طلبی از خدا نداره که
طلبی اصطلاحا
خداوند از سر فضلش،
اما خداوند متعال حالا اگر با بندگانش قراری میذاره، لا یخلف المیعاد، خدا خلف وعده نمیکنه. حتی آیه داریم سوره مبارکه توبه آیه 111، و من اوفا به عهده من الله، چه کسی وفادارتر به عهد و پیمان نسبت به خدا، یعنی خود خداوند وفادارترین به عهد و پیمانه. اگر با بندگانش، با خوبانش، با مؤمنین عهدی رو میذاره، قرار رو میذاره، سر این عهد و قرار خودش هست و از همه پایبندتره. اگه کسی قرار باشه که ویژگی الهی رو داشته باشه، این صفت الهی رو برای خودش کسب بکنه، باید این مدلی باشه. و خداوند هم نمیپسنده خلف وعده رو، فلن یخلف الله عهده، خداوند هیچ وقت عهد خودش رو خلف نمیکنه، جایگزین نمیکنه، مثلا جا خالی نمیکنه.
خب پس شما هم به واسطه در واقع مصداق‌های مختلفی که در کلام حضرت حق و در واقع معصومین در رأس اونها هست، پیامبر صلوات الله علیه و آله هستش، تأکید میکنید که بله این به اصطلاح شاخص مورد تأکید حضرت حق هست.
بله، توصیه هم میکنه خداوند متعال.
بزنید فهمید یه فاصلهی داشته باشیم و تأمل بکنیم و بعد حالا به توضیح شما رو بشنویم در طبعه اینکه چرا بایستی که اینقدر اهمیت داشته باشیم.
هستند افرادی که مصداق کامل این مثلند، سرش بره قولش نمیره، یعنی وفای به عهد و وفاداری رو در بهترین و والاترین شکل ممکن انجام میدن. اما نگاهی به زندگی خودمون بندازیم، ببینیم چقدر شامل این مثل میشیم، چقدر تونستیم در زندگیمون وفادار باشیم و به قول و عهدی که بستیم پایبند باشیم. شما خودتون آدم وفاداری میدونید؟
تقریبا بله.
یعنی وفای به عهد اگه جای قولی بدیم وای میسیم؟
بله، انشالله سعی میکنم که بیشتر از این باشه، بتونم این کار رو بیشتر انجام بدم.
خودم فکر میکنم شاید 70%.
30% بقیه کجا میدونید؟
من اینکه یه شرایطی پیش بیاد ولی بعدن پشیمون شدم، پیش میاد دیگه.
بله.
چرا میگیم بله؟
میدونم دیگه وفادارم، یا از اول قول نمیدم یا هم قول دادم دیگه به پاش پای نیستم.
وفادار بودن سخته؟ آدم یه جایی که وسوسه میشه میزنه زیر حالا آره. قول و قراری که داره دیگه.
نمیدونم، شاید بسیاری به اون شخص داشته باشه، به اون تربیت خانوادگیش داشته باشه، بعضی خیلی راحت میتونن بزنن زیر قرارشون. من احساس میکنم متوسط، نه زیاد سخت، نمیتونم بگم آسون، چون آره وسوسه خیلی تاثیر میذاره.
اینجوری شدی؟
آدم وسوسه میشه ولی سعی کردم که وفادار باشم.
وقتی که به کسی قول میدیم اونم بر مبنای قولی که از ما میگیره میره برای هدفش برنامه‌ریزی میکنه و اگه ما به عهدمون وفادار نباشیم تو زندگی دیگران هم اثر میذاریم.
به نظر من وفای به عهد مثل راستگویی و خیلی از خصلت‌های اخلاقی که بایستی رعایت بشه، این هم بایستی رعایت بشه، چیزی که ذاتاً خوب هستش و 100% هم تأثیر مستقیمی توی دیگران، رابطه با دیگران، زندگی دیگران خواهد داشت و به نظر من رعایتش الزامیه.
یه نفر زیر حالا عهدش بزنه وفایی به عهد نکنه چی؟
خب دیگه آدم سریای بعدی دیگه نمیتونه باشون ارتباطی که خیلی دوستانه و عمیقه بخواد داشته باشه. وقتی ببینم یه نفر مثلا به قرارش عمل نمیکنه، اون ارتباط قبلی رو آدم باش نمیداره، زیاد صمیمی نیست. تو خونه بادم خب اینو میبینم ارتباطمونم خب عمیق‌تر میشه با هم دیگه.
داشتن یک فرد نزدیکی که احساس میکنی بهت وفاداره، حالا میتونه پدر باشه، مادر باشه، یک دوست باشه، یک همسر باشه، چقدر میتونه توی زندگی بده اطمینان خاطر بده؟
خیلی زیاد، به خاطر اینکه حتی اگه یک نفر باشه اون آدم، یه جورایی حس میکنی که تنها نیستی دیگه. بالاخره هر شرایطی پیش بیاد یکی هست که کمکت کنه. خیلی زیاد
داری؟
بله، هم پدر مادرم هستن، به خصوص پدرم، هم همسرم.
با دور عاشقان به فضل حضرت حق در خدمت شما هستیم و استفاده میکنم از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای فرخی.
بله.
صحبت ما این هست که وفای به عهد به عنوان شاخص جدی ایمان و در مسیر حق بودن از طرف خداوند ذکر شده. چرا؟ چه نقشی داره وفای بعد در این که آدم در مسیر حق باشد یا نباشد؟ می‌فرمودید جواب.
عرض می‌کردم با توجه به آیات قرآن که در حقیقت سرچشمه دین ماست، بیان احکامش رو ما باید بهش پایبند باشیم. توصیه خداوند به پایداری به عهده. بله. و اگر این نباشه اصلا جامعه از هم می‌پاشه، روابط بین فردی هم از بین میره. اگه قرار باشه که خانواده یک جامعه قوام داشته باشه، این وفای به عهد از لوازمشه. همونطور که برای یک شخص مؤمن وفای به عهد، چه عهدی که با خودش داره، چه عهدی که با خدا داره، چه عهدی که با خلق خدا داره.
درست.
این هر سه موضوع رو، چون بعضی وقتا آدم با خودش تعهداتی داره، شرط و شروطی میذاره، باید به اون پایبند باشه، اون رو رعایت بکنه، با دیگران قراری میذاره، با دیگران عهد و پیمانی میبنده، اون رو باید پایبند باشه، با خداوند عهد و قراری میذاره بابت بندگی، اون رو پایبند باشه. این شرط ایمانه. و اگر قرار باشه که سلامت فردی، خانوادگی و اجتماعی رقم بخوره، در سایه این وفای به عهده، تعهداتی که ما به خودمون داریم، به خدا و خلق خدا. من آیه دیگری رو هم ازش بهره ببرم، از نورانیتش
استفاده کنم.
خداوند خردمندان حقیقی رو، کسانی که دارای عقل هستند، دارای استفاده صحیح از ادراک هستند، اینجوری معرفی میکنه: الذین، این مدلی هستند، یوفون به عهد الله. اگه کسی به عهد خدا پایبند نباشه، هیچ تعهد دیگری رو هم پذیرا نیست.
خب
اگر انسان در مرحله اول از بین این سه مرحله که عرض کردم، به عهد خودش، عهد با خلق، عهد با خدا، عهد با خدا اولویت داره. کسی که با خدا تعهدی میکنه از بابت بندگی، اگه پایبند نباشه، قابل اعتماد نیست. برای همین هم هستش که به ما توصیه میکنن افراد اگه میخواد شناسایی کنید، ببینید که چقدر به قولشون، به قرارشون، به عهدشون پایبندن.
یعنی کسی تو این مرتبه که دیگه اهمیتی از این بالاتر که در عالم نیست، که آدم با یه کسی به عنوان خالق هستی داره قول قرار میگذاره، اگر این رو اگر آدم رعایت نکنه، خب بقیه عهدها رو خیلی راحت میتونه بشکنه دیگه.
ولا ینقضون المیثاق، چنین افرادی هیچ وقت نقض میثاق نمی کنن، پیمان دو طرفه. یعنی بنا رو بر این دارن که با حتی سخت‌ترین شرایط پایبند باشن تا نهایت این عهد به انجام برسه.
درست.
اگر ابوالفضل عباس رو ما این چنین میبینیم، الگوی وفاداری، که حاضر شده دست خودش رو از دست بدهد، اما دست از این عهد خودش با امام خودش بر نداره. صرفا هم یه تعصب خانوادگی که بگیم حالا دفاع از شخص برادر میخواد بکنه، یعنی جنبه فامیلیشو بخوایم پررنگ بکنیم، نه، در حقیقت تعهدی است که اون نسبت به خدا و ولی خدا داره. یعنی ابوالفضل عباس در هر عصر و زمانی اگر حضور پیدا میکرد، چه قبل از خودش و چه بعد از خودش، با اون روحیه پایبندیش رو نشون میداد. حالا چه در عصر امام حسن، چه در عصر امام حسین، که دیگه اوج قلش رو ما در عاشورا دیدیم. برای همینم قرآن توصیه میکنه: یا ایها الذین آمنو، سوره مبارکه مائده اولین آیه،
بله،
اوفو بالعقود، به این عقدها، به این پیمانها، به این چیزهایی که با همدیگه قرار میذارید و میبندید که انجامش بدید، پایدار باشید، پایبند باشید.
بله.
این جمله رو عرض بکنم که عاشورا رو بنده این گونه تلقی میکنم که پس لرزه اون زلزله عهد شکنی بود که با پیامبر و امیرالمؤمنین کردند.
عجب.
یعنی اگر واقعیتش رو دنبال بکنیم، در حقیقت یکی از آثار بد عهد شکنی شد عاشورایی که عالم رو عزادار کرد.
کما اینکه اصلا دقیقاً در نقطه مقابل این پایبندی به عهدی که در به اصطلاح جبهه حق کربلا میبینیم، نقطه مقابلش کوفیانی هستند که دعوت کردن، خودشون پیمان رو اعلام کردن و خلافش عمل کردن. که حضرت مکرر در اوقات مختلفی، از جمله در ساعات مختلف خود، از روزهای قبلش هم این کارو کردن، یعنی از روز دوم که وارد کربلا شدن و در روز دهم که دیگه صحنه جنگ هم هست، در صحنه‌های مختلف حضرت به اسم افراد صدا کردم، مگه این نامه های شما نیست؟ مگه شما دعوت نکردید؟ مگه شما نگفتید که ما وفادار به تو هستیم؟
چرا نقضش میکنید؟ چرا اون عهدی رو که روش حساب کردیم زیر پا میذارید؟ چون افراد بابت اون عهد و پیمان و قرار که منعقد میشه حساب میکنن دیگه، برنامه ریزی میکنن. اگر یک باره این از هم بپاشه، خب تمام سیستم فعالیتی و ذهنی انسان به هم میخوره.
یعنی میشه اینجوری برداشت کرد که خب ما اگر که میخوام یک نظام داشته باشیم، یعنی یک مجموعه‌ای که با نظم داره اتفاق میفته، چرا حالا اصلا باید این رو داشته باشیم؟ چون اصلا بدون نظم که به نتیجه نمیرسه. یک چیزی
چه در عالم ایمان، بله. حتی در عالم کفر
هر چیزی، من برای همین گفتم هر چیزی، یعنی اساسا فرق نمیکنه، هر اتفاقی اگر بخواد نتیجه پیدا بکنه باید یه قاعده ای درش برقرار باشه. ما به این قاعده میگیم، همه جا میگیم نظم، یعنی بس. ارتباط منطقی که بین اتفاقات برقرار هست، ارتباط دو سوی چند سوی همه اجزا رو هم دیگه در واقع اثرات قاعده منده به اصطلاح متقابل دارن. خب اگر بخواد به نتیجه برسه اتفاقی، هر کار درستی انجام بشه باید با نظم بشه. نظم نمیتونه برقرار بشه مگر اینکه این قاعده ها در واقع رعایت بشه. یعنی اگر که ما مثلا در واقع یه چیزی رو که قاعده همیشگی این بوده که به اصطلاح فلان کار کردی نتیجهش این بشود، این قرار گذاشتی حتما به نتیجه برسه، حتما اتفاق بیفته، اگر که این هیچ وقت معلوم نباشه یا یه جایی شک داشته باشیم که آیا این اتفاق میشه یا نمیشه، خب اصلا
پیش نمیره. بله.
چه نظمی میخواد، یعنی چه جوری میخواد منظومه شکل بگیره، چه برسه این که اصلا نتیجه شکل نمیگیره، اتفاق اولی اون در واقع زمینش رخ نمیده که بخواد اصلا به نتیجه برسه یا نرسه. درسته؟
خیلی خوب بس دادید مطلب رو و توضیح شما بسیار متین بود. من میخوام اشاره بکنم به عنوان خلاصه از آنچه که عرض شد، این که ما میخوایم به برکت وجود ابوالفضل العباس این فضیلت پایداری به پیمان، وفای به عهد رو انشالله بیشتر بهش نظر بکنیم که یک فضیلت الهی است. خود خداوند وفای به عهد رو انجام میده و توصیه هم میکنه که عرض میکنم.
خواهش میکنم.
و وفای به عهد هم از شروط ایمانه و این مورد اتفاقه و مورد توجه هم برای مسلمان ها هم برای غیر مسلمان ها، یعنی در عالم بشریت با همین توضیح نظم اجتماعی اگر این عهد و پیمان نباشه هیچ وقت کار پیش نمیره.
یعنی اساسا حتی روابط انسانی هم شکل نمیگیره، روابط صحیح انسانی هم شکل نمیگیره مگر اینکه این عهد و پیمان ها رعایت بشه. این اوفو بالعقود الزاماً در واقع یا ایها الذین آمنو فقط مخاطبش نیستن، مخاطب اهل ایمان مخاطب ویژه هست، یعنی بایستی که دقت فوق، اگر همه بایست رعایت کنن اون کسی که ایمان داره، یعنی که عمق بیشتری برای عالم قائل هست بایست توجهش هم بیشتر بشه.
درسته. بله.
درست عرض میکنن؟
بله همینطوره.
وگرنه هر کسی که اگر این عمر رو هم قائل نباشه، دنیا رو فقط، عالم رو فقط در سطح دنیا ببینه، یعنی در پایین ترین مرتبه ظهور و بروزه عالم هستی، در همین سطح هم نمیتواند بگه که من به پیمان ها بی توجه هستم. اگر
اون...
آره یعنی اگر تو اون سطح هم بی توجه باشه حداقل روابط هم حداقل نظم هم شکل نمیگیره. درسته؟
همینطوره، چون این نظم پذیری، این ارتباط صحیح بین تعاملات بین فردی یه امر فطریه.
بله.
همه این رو طالبند، هیچ کس نیستش که بگه من نقض عهد و پیمان رو میپسندم، چون اگه در مقابل خودش این اتفاق بیفته ناخرسند میشه.
بله.
پسندیدگیش از اون جهته که امر فطری است، چون همه میطلبیم، همونطور که عدالت دوست داشتنی هم است.
بله.
و همه از ظلم بدشون میاد، وفای به عهد رو همه دوست دارن چون این امری فطری است، و نقض پیمان و نقض عهد رو هم همه ازش پرهیز میکنن، بیزارن، و توجه دین هم به همین موضوعه.
بله.
که ما سعی بکنیم در سایه اراده و ارادتمون به خداوند این تمرین رو داشته باشیم که وفاداریمون رو، پایبندیمون رو روزافزون بکنیم. ممکنه بله. بعضی جاها لغزشگاه‌هایی باشه یا اثر سوء تربیت‌ها باشه. در همین جا داره که نکته رو عرض بکنم در خصوص تربیت فرزند.
بله.
پدرانی که، مادرانی که خلاصه وعده‌های متعددی به فرزندانشون میدن ولی عمل نمی کنند، فکر نکنند که گذشت آثار مخربی داره که در آتیه اعتقادی فرزندانشون بروز می کنه. فرزندی که پدر مادرشو رازق خودش می دونه، تأمین کننده آتیه خودش می دونه، که اگر به عهدشون، به قرارشون، به وعدشون عمل نکنند، در آتیه اعتقادی خودش اینجوری فکر می کنه که خداوند هم چه بسا مثل پدرم، مثل مادرم، این وعده هایی که داده که به قول بهشتش و نمیدونم جزا و پاداشش شاید یه جایی عمل نکنه، یعنی این اعتقادش به این که خداوند هم
درش...
ممکن تردید و شبهی هم این چنین براش طبیعتاً اتفاق بیفته.
ما هر کدوم موقعی که کودک بودیم و بچه بودیم مورد اعتماد ترین و مورد وثوق ترین آدم هایی رو که در عالم میشناختیم پدر مادرمون بودن دیگه.
بله.
اگر به اونها نمیتوانستیم اعتماد بکنیم، خب به کی دیگه میخواستیم اعتماد بکنیم؟
هرچی بالا دست